سودای سیمرغ در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. آغاز جشنواره فیلم فجر و چشم‌اندازهای آن.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز بحرا مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید، اون وقتی برید و اونجوری برید که مساله فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیمو
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ. من امیر عباس صباغ هستم. خیلی خوشحالم که با یک سودای سیمرغ دیگه در خدمت شما. خیلی خیلی خوش آمدید به نهمین ویژه برنامه سودای سیمرغ از رادیو گفتگو در هشتمین روز از برگزاری 39مین دوره جشنواره فیلم فجر. ما امروز فیلم‌های 15 و 16 که آخرین فیلم‌هایی بود که انتخاب شده بود برای نمایش در جشنواره فیلم فجر رو همراه اهالی رسانه به تماشا نشستیم و راجع به این دو فیلم مفصل با شما صحبت می‌کنیم. ابتدا فیلم یدو به نمایش در اومد، ساخته آقای مهدی جعفری که سال گذشته فیلم 23 نفر رو داشتن، و در نمایش دوم فیلم تیتی ساخته آیدا پناهنده رو با اهالی رسانه و منتقدان دیدیم. راجع به این دو فیلم مفصل امشب با شما صحبت خواهیم کرد. این مژده رو هم به علاقمندان سودای سیمرغ و جشنواره فیلم فجر بدیم که ما در شب اختتامیه 22 بهمن ماه از ساعت 8 شب تا 10 شب همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه مثل سالهای گذشته در خدمت شما هستیم و پوشش کاملی رو از اختتامیه 39مین دوره جشنواره فیلم فجر برای شما خواهیم داشت. خب در بخش اول سودای سیمرغ امشب در کنار ما بهنام شریفی کارشناس و منتقد سینماست. آقای شریفی سلام، به سودای سیمرغ خوش اومدین.
سلام امیر جان، سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبان خوب برنامه‌تون، در خدمت هستم.
خب بهنام، از فیلم اول شروع بکنیم که اونم به نظرم فیلم خوبی بود. معمولا یک قانون نانشته‌ای شده برای روز آخر، شاید هم خیلی اهالی رسانه و منتقدا دیگه دل و دماغ ندارن، خسته شدن، و هم حالا نمیدونم قرعه کشی اینجوری بوده یا قبلا که قرعه کشی هم نبود، معمولا فیلمایی رو به نمایش در میومد که خیلی فیلم‌های بحث برانگیز و جذابی نبود، ولی امروز به نظرم دو فیلمی که دیدیم جزو فیلم‌های خوب جشنواره بود. از یدو شروع بکنیم که
حالا اجازه بده راجع به فیلم اولی یه ذره بود مخالفت کنم.
ما الان هر شب داریم خلاصه مخالف داریم. خب بگو.
فکر می‌کنم کارگردانی فیلم خوبه و کارگردانش از فیلمنامه‌اش جلوتره، اما ایده اولیه فیلمنامه کشش دراماتیک مناسبی نداره. یعنی ما منتظریم که یه سری اتفاقهایی بیفته تا این شخصیت‌ها رو بیشتر بشناسیم. یه ذره فکر می‌کنم پرده میانی مخاطب دچار ملال میشه، ولی کم کم حالا در پایان بندی یه ذره فیلم بهتر میشه. اما در مجموع اگه بخوام بگم، نمیخوام بگم فیلم بدیه، اما از نظر من نمره متوسطو میگیره. فیلم خوبی نیست.
بهنام یکم مقایسش هم میخوای بکنیم؟ یعنی من نکاتیش که برام جالب بود و میگم، حالا اگر مخالفت داری که مخالفتمون با هم، اگه نه که خب همین بحثو ادامهش بدیم. من یکیش به عنوان حالا یکی از فیلم‌هایی که داره راجب نوجوانان ساخته میشه، حالا نمیشه بگیم سینمای کودک، ولی به هر حال مخاطبش مخاطب نوجوان هست و به نظرم به نسبت فیلم 23 نفرم فیلم قبلی آقای جعفری که خیلی اون موقع مورد توجه قرار گرفت، به نظرم از اون فیلم فیلم بهتریه. بازی‌های خیلی خوبی دیدیم. من اصلا از ستاره پسیانی همچین انتظار بازی خیلی خوبی رو نداشتم. خود کاراکتر یدو هم به نظرم خیلی خوب بود و میدونم که منظورت از پرده دوم چیه، داری راجع به چی صحبت میکنی، ولی به نظرم اون موقعیتی رو که از ابتدا ما باهاش مواجهیم و شاید یک خرده پیرنگه تا بخواد یه پیرنگ اصلی باشه، یک مادریه که نمیخواد محل زندگیشو ترک بکنه، اون موقعیته، اون فضاسازیه، اون اتمسفر رو خیلی خوب تونسته در بیاره.
من باهات موافقم که اتمسفر رو خوب در آورده. اصلا این موقعیت اولیه که یک خانواده‌ای که در شهر آبادان سال 59 با اون شرایط تنها میمونن، اصلا این موقعیت دراماتیک خیلی خیلی جذابه. یعنی مادری که مخالفت میکنه که نمیخوان اونجا رو ترک کنن و یک خانواده‌ای در واقع با تعداد خیلی کمی از افراد که اینها توی محل رسما تنها هن. دل مشغولی یدو رو داریم و رفتار با مادرش. اما مثل فیلم‌های اینچنینی در سینما ایران، یعنی کلیشه فیلم‌های اینچنینی، یه ذره فکر می‌کنم توی فیلمنامه روی این ماجرا مانو داده میشه که فقط مثلا ما یک روابط روزمره اینها رو ببینیم. خیلی کاراکترها عمق پیدا نمی‌کنن، خیلی بعد پیدا نمی‌کنن و من مخاطب خیلی درگیر اینا نمی‌شم.
فیلمنامه به شخصیت پردازی شد.
آره دیگه، تو الگوی خورده پیرنگ ما باید برای دلمون برای شخصیت‌ها بتپه. پایان فیلم وقتی که دارن میخوان،
ما دلمون برای مادر خیلی تپید و حتی
من
شاید
یه ذره بیدل شدم، نه تپید، ولی اون صحنه ای که میخواستن
یدو بر میگرده و
بله بله، و اون جایی که میخواست بز رو ببره تو اونجا، و این صحنه خیلی صحنه خوبی بود. اما در مجموع نمیشه گفت فیلم بدیه. یه ویژگی که امسال داشت به نظرم فیلم‌ها، نمیتونید به یک فیلم بگیم مطلقاً یک فیلم بد. ما فکر می‌کنم در عرصه فیلمبرداری، در عرصه تدوین، بازی‌ها امسال بازی‌های خیلی خوبی مشاهده کردیم و فکر می‌کنم خانم پسیانی هم نامزد بشن قطعاً. اما همچنان یه ذره ما معضل فیلمنامه رو داریم.
بهنام من تا دیروز همین نظر رو داشتم که چقدر خوبه که جشنواره فیلم بد نداره، یعنی یه فیلمی که واقعا کلافت بکنه بخوای بلند شه. ولی دیروز فیلم اولی که دیدیم به نظر من فیلم بد شد. حالا اینجا بحثم کردیم،
من باهات موافقم. آره موافقم.
یعنی من الان که حالا 16 فیلم رو دیدیم، به نظر تنها فیلم بدی که بین همه این 16 فیلم
با وجود اینکه من اون فیلمو دوست ندارم و فکر میکنم نقطه
باز بازی خوبی داره ها.
بله بله، خانم دولتشاهی بازی خوبی ارائه داده، ولی فیلم آره اصلا مسئله دراماتیکش به طور کلی غلطه. یعنی اصلا ما باور نمیکنیم که این تصمیمی که این خانم میگیره، اگر ما یک بیمار سایکوپد هم در نظر بگیریم یا یک آدمی که جدایی عاطفی با همسرش داره، اولا که این جدایی عاطفی خیلی زمینه چینی مناسبی نشده و تصمیمی هم که میگیره خیلی تصمیم عجیبیه. و وقتی که یک حالا میخوایم لو ندیم داستانه، وقتی اون همچین بحرانی اتفاق افتاده دیگه خیلی فرق نمیکنه با توجه به اینکه با شوهرم فاصله عاطفی داره، که مثلا شما چه روایتی
چی رو میخوای از دست بدی؟
آره چی رو میخوای از دست بدی؟ و جلوی خانواده و خانواده چرا موافقت میکنه؟ این خانواده چقدر عمق پیدا میکنه که این تکروی دخترشون رو بیان بپذیرن و میپذیر؟ یه ذره کلا به نظر من اصلا توی شخصیت پردازی موفق نیست، ولی باید موافقم جز فیلم های خوب این جشنواره نبود. ولی همین فیلمه که جفتمون موافقیم جز ضعیف ترین ها بود هم خانم دولت‌شاهی بازی خوبی داشت.
خب یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم راجع به فیلم تیتی که قبلش صحبت کردیم، تو هم دوست داری منم دوست دارم صحبت کنیم. صدای ما رو از برج میلاد، محل برگزاری 39مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. با بهنام شریفی، کارشناس و منتقد سینما، داریم راجع به فیلم هایی که در آخرین روز که نمیشه گفت، دو روز دیگه باقی مونده، ولی آخرین روزیه که فیلم هایی که قرار بوده به نمایش در بیاد به نمایش در اومده. به فیلم آخر میرسیم، فیلم 16ام تیتی ساخته آیدا پناهنده.
خب من فکر میکنم یکی از بهترین فیلم های این دوره رو ما دیدیم و آخرین فیلم جشنواره به نظرم جزو 3-4 تا فیلم برتر این دوره بود. مسلما بهترین فیلم خانم پناهنده است، یعنی برایند نگاه انسانی و نگاه زنانه‌ای که در فیلم‌های قبلی بود، فکر می‌کنم الان تو این فیلم به یک برایند منطقی ختم شده. چیزی که نظر منو جلب کرد تو این فیلم این بود که خیلی سخته که شما بیای لحن رو در چنین فیلم‌هایی رعایت بکنی و لحظه‌ای این لحن دچار اعوجاج نشه. یعنی هم ما یک با یه فیلمی طرفیم که همزمان هم میتونه رئالیستی باشه، هم میتونه هایپر رئالیستی یا مثلا سنت ادبیات فرض کنید مارکز، رئالیسم جادویی، که یک سری وقایع عجیب غریب با رئالیستی ترین شکل ممکن به ما منتقل بشه
و باورش کنی
و اینکه شما روی این خط حرکت میکنی به عنوان فیلمنامه نویس. ارسلان امیری، همسرشون که فیلم زالاوا هم داشتن،
ارسلان امیری چهره امسال ها،
بله دقیقا، یعنی 3 فیلمنامه داشت، بله. و اینکه بتونی این لحنه رو رعایت بکنی، کارگردانی پخته داشته باشی، هدایت بازیگران خوب داشته باشی، که بازی به نظر من خیلی خوب بود. پارسا پیروزفر درجه یک بود به نظرم، بهترین بازی فیلم پارسا پیروزفر بود. الناز شاکردوست خوب بود،
از ابلق بهتر نبود به نظرت؟
100% از ابلق بهتر بود. و نکته اینه که در بین فیلم هایی که خیلی از فیلم ها فیلم هایی هن که نموده، حالا بگیم که واقعیت بیرونی هستن، یه ذره دل مردن، یه ذره که نه خیلی خیلی تلخن، این فیلم در عین این که واقعیت رو نشون میده، اما یک دریچه‌ای به رؤیا برای ما باز میکنه و سینماست. و پایانش هم مثل فیلم های این چنینی خیلی خوشبینانه و در خیال نیست. یعنی که شما همزمان بتونی همون واقعیت پیرامونیه رو داشته باشی، هم خوشبینیه رو داشته باشی، هم بدبینیه رو، همزمان بدبینی هم نه، واقع بینی رو داشته باشی، این کار خیلی سختیه که بهش رسیده. و من خیلی فیلم دوست داشتم.
این نکته‌ای که راجع به رئالیسم جادویی گفتی، مثلا اون لحظه‌ای که الناز شاکردوست حالا وارد دریا میشه و اون اتفاق میفته، خیلی برام جالب بود که اصلا خیلی راحت این روایت شد و فکر می‌کنم اکثر تماشاگران خیلی راحت پذیرفتنش.
دقیقاً.
یعنی یه نقطه عطفیه این اتفاقی که توی داستان میفته و خیلی به نظرم یک روایت خیلی ساده‌ای هم هست. یعنی هیچ حرکت خاصی انجام نداد، خیلی در دل یک داستانی که داره روایت میکنه این رو هم آورد. و خب حالا بعد بازگشت پارسا پیروزفر داریم و دوباره زندگی رو همون روال خود.
کاملا باهات موافقم و فکر میکنم پیشنهادی که آیدا پناهنده به سینما ایران میکنه این که یک پلی بین سینمای مألوفتر با سینمای اصطلاحاً که بهش میگن حالا سینمای خاص‌تر یا سینمای هنری زده، و فکر میکنم اگه اکران مناسبی بگیره بتونه با مخاطب، با هر گونه مخاطبی ارتباط بگیره. و میشه خب برداشت‌های نمادپردازانه هم کرد، اما انقدر این نمادها و کهن الگوها در فیلم خوب جا افتاده. مثلا شخصیت تیتی رو میتونیم هم یک نمادی از مادرانگی ببینیم، یعنی حالا بخوایم بر اساس کهن الگوهای یونانی صحبت کنیم، هم دیمیتر هست، هم آفرودیت تایپ هست، هم ارزم به حضور شما که ویژگی های چند تا کهن الگو رو با هم داره و تبدیل شده به یک شخصیت یونیک. ما خیلی تو این سالها یک شخصیت ویژه یکتایی در سینما ایران نمیبینیم، اما اینجا یک کاراکتری خلق شده که ما دوستش داریم و دلمون براش میتپه و این امتیاز کمی نیست.
و اینکه این حالا سینمای هنری و مخاطب رو که صحبت کردید، وقتی خود کارنامه آیدا پناهنده رو میبینیم توی این مسئله رو نزدیکترین فیلم رو به مخاطب ساخته. یعنی شاید فیلم‌های قبلی واقعاً یه جاهایی اصلا از حوصله خارج میشد، تماشاگر اصلا خیلی علاقه ای نداشت فیلم رو ببینه، ولی اینجا فکر میکنم که حتی مخاطب عادی هم همونطور که گفتی، یعنی برای یه اکران مناسب تا آخر پیگیر باشه و داستانو دنبال بکنه ببینه چه اتفاقی قراره بیفته.
باهات موافقم و یه پیشنهادی هم هست به سینمای عاشقانه ایران. ما فیلم داشتیم در همین دوره که قرار بود در واقع یه کمدی رمانتیک باشه، مثل رمانتیسم مادتوبا که قبلا صحبت کردیم راجبش، اما خیلی از چیزها در واقع تو این فیلم شکل نگرفته به عنوان عاشقانه، اما یک عاشقانه ظریفیه در یک مثلثی که شخصیتایی که همزمان در واقع هم حق دارن هم حق ندارن و هر کدومشون توی یه سری از تنگناهای اخلاقی قرار گرفتن و ویژگی‌های شخصیتی که هر کدوم از اینها دارن، ما میتونیم به هر کدوم از این سه ضلع مثلث فکر کنیم و حتی شخصیتی که حالا یه ذره خاکستری‌تر و منفی از امیر ساسان با بازی هوتن شکیبا، اون شخصیت هم باور میکنیم و این توی سینمایی که خیلی جا نمیتونه کاراکتر درست کنه، روایت رو ببره جلو. راجع به الگوی خورده پیرنگ صحبت کردیم، تو الگوی خورده پیرنگ ما باید در هر فصل و در هر سکانس بیایم با جلوه های تازه تری از شخصیت ها روبرو بشیم و شخصیت رشد کنه توی عرض، اتفاقی که میفته در این فیلم و انقدر خوب و آروم و ظریف این میره جلو تا به اون برایند نهایی برسه و با اون دریا که میشه گفت نماد عواطفه و شخصیتی که ظاهرن خیلی منطقی تر و دو تا چهار تا تره، در نهایت با اون عواطف تنها میمونه و قاب خالی میشه و این خیلی خیلی فیلمه به نظر من درستیه و پختگی سینمای پناهنده در این فیلم رو ما مشاهده میکنیم.
خیلی ممنون. یه بخشایی از فیلم تیتی رو دوستان آماده کردم میشنویم و برمیگردیم دیگه لحظات پایانی گفتگومون در بخش اول با بهنام شریفی.
میتونی یه کاری کنی بابای من نمیره؟
6 ساله میخوای حلش کنی، خودت تو زندگی تو نابود کردی، فقط خود خودخواهی بود.
خاطر خودخواهی بود؟
این مردم میبردن خرش میکردن افتاده بود به کارهای ناجور.
اونه که داره به بشریت کمک میکنه ابراهیم، نه من.
عرضی روانی
از اون جادوگر واقعی نیستم، از اون اسکالاشم.
همه ستاره ها سیاره ها حتی هر نوری سر راش باشه میکشه تو خود شوخی هم نبود.
از پنجره به من نشان میده
بخشهایی از فیلم تیتی ساخته آیدا پناهنده رو شنیدید. صدای ما رو از برج میلاد، محل برگزاری 39مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. با بهنام شریفی داریم صحبت میکنیم راجع به فیلم‌های جشنواره فیلم فجر و دیگه رسیدیم به بخش جمع‌بندی. بهنام، 16 فیلم رو همه رو دیدیم و دوست داشتم یه جمع‌بندی خیلی کوتاهی در حد 1-2 دقیقه از فیلم‌هایی که دیدیم و حالا اگر پیشبینی داری برای فیلم های برگزیده بازیگران بخش های مختلف هم برامون داشته باش.
بسیار. من خاطرتون باشه پارسال اختتامیه با بهمن شیرمحمد نازنین بودم و خیلی
ما برنامه های اختتامیمون خیلی برنامه های جذابی شده، هر کدومش یک خاطره
شد.
بهنام هم همه رو درست میگو.
بهمن آره همه رو درست گفت. من دقیقا پارسال داشتم با توجه به سلیقه سیمرغ دادن جشنواره میگفتم انتخابامو، ولی خیلی جا برعکس عمل کردن. در نتیجه ترجیح میدم که پیش بینی نکنم، اما جمع‌بندی بکنم. همونطور که گفتم بزرگترین موزل سینما ایران همچنان مسئله فیلمنامه است. ما در کارگردانی ها، فیلمبرداری، تدوین، بازیگری پیشرفت داشتیم و با جشنواره‌ای روبرو بودیم که سطح فیلم‌های متوسط رو به بالا بیشتر بود، اما یک فیلم نداریم که اصطلاحاً بگیم 4 ستاره یا 5 ستاره و تمام قد بشه ازش دفاع کرد و گفتیم یک فیلمیه که موندگاره و میمونه، حالا باید بگذره و تاریخ قضاوت خواهد کرد. اما اگر انتخاب‌های خودم رو بگم، من 4 تا فیلم از این 16 تا فیلم رو انتخاب میکنم بدون ترتیب، بی همه چیز، روشن، تی و ماما. فکر میکنم این 4 تا فیلم فیلم هایی بودن که توی بخش های مختلف فیلم های قابل اهمیتی هن و در صورتی که اکران داشته باشن، اکران خوبی داشته باشن، میتونن موفق باشن. جالبه که هر 4 تا فیلم، حالا بی همه چیز یه ذره باز متعلق به سینمای بدنه به معنای خوبش هست، اما فیلم های دیگه میبینیم که فیلم ها یه ذره از اون فضای خیلی مثلا هنری خاص اتفاقا حرکت کردن به سمت اجتماع و فکر میکنم میتونن سلیقه های تازه تری رو در سینمای ایران پرورش بدن، به شرط اینکه در واقع اکران های خوبی داشته باشن و تحلیلگران سینما هم تو این قضیه کمک بکنن.
خیلی خیلی ممنون از بهنام شریفی. دوستان بخش هایی از نشست خبری فیلم گیجگاه ساخته عادل تبریزی رو آماده دارند که میشنویم و برمیگردیم. مهمان عزیز دیگری به جمع ما اضافه میشه.
اسکتی سوال کردن آقای بهداد. سوال من بی ارتباط با فیلم است. فکر میکنید در تاریخ سینمای ایران ماندگار شوید؟
ببینید، اولا مرسی که من مورد سوال و خطاب خودتون قرار دادین و راجع به دو سه تا نقشم حرف زدین. یه ذره منظورتون رو نفهمیدم راجع به گذشته. راجع به آینده واقعا قضاوتی در باره خودم ندارم، اما اگه بخوام با اصالت حرف بزنم و راستگو باشم، هیچ چیزی برام به این اندازه که میگم مهم نیست. سینما رونق داشته باشه، مردم توی خیابونا توی شهر باشن، فیلم ها بفروشه، حال عمومی مردم خوب باشه، ما در ارتباط با هم باشیم، دستمون تو دست هم باشه، بهتر به هم مهر ببرزیم، این همه خشم و این همه مرارت های روحی، اینها تا حدود زیادی از سنگینیش کاسته بشه. سینما در واقع اون چیزیه که برای من اهمیت داره.
آقای تبریز، با توجه به اینکه چینش فیلم ها به گونه‌ای است که دست کم در یک حوزه کاندیدای دریافت سیمرغ هستند، به نظر شما این اثر در کدام زمینه شانس کسب سیمرغ رو داره؟
والا من خودم تو بازیگری قطعا نه حسم اینه که بازیگری حامد بهداد، باران کوثری، سروش صحت، بهرنگ علوی، امیرحسین، اصلا بهرنگ علوی نیومد فقط یه بدمن بازی کنه. ما نشستیم با هم تاریخ سینمای بدمن ها رو مرور کردیم، یه تحلیلی رسید از اجرا و واقعا من فکر میکنم بازیگری.
و آقای بهداد، بعد از انتقادات فراوانی که از سریال دل شد، تا چه حد فکر میکنید فیلم های مثل گیجگاه میتونه شما رو به دوران اوجتون برگردونه؟
اجازه بدین که پاسخ این سوال رو ندم، نه از روی بیمهری یا بیادبی. بگذارید که خودم هم این سوال رو دارم و هنوز به جوابی نرسیدم، بهش فکر میکنم. اگه مثلا فیلم های بعدی با هم دیگه به جوابی رسیده باشم، اون موقع بتونم پاسخ واضح‌تر و بهتری داشته باشم.
صدای ما رو از برج میلاد، محل برگزاری 39مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. بخش‌هایی از نشست خبری فیلم گیجگاه ساخته عادل تبریزی رو شنیدید. در این لحظه در بخش دوم صدای سیمرغ امشب در کنار ما جناب آقای امیر احبارکی، کارشناس و منتقد سینما هستن. آقای احبارکی سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
سلام و شب بخیر.
خب ما دیشب منتظرتون بودیم، می‌خواستیم راجع به خط فرضی صحبت کنیم، حالا سعادت نداشتیم، افتاد به امشب. بفرمایید راجع به فیلم خط فرضی که یه خورده نظرات منتقدامون که اومدن توی این یکی دو شب با هم متفاوت بوده. یه عده گفتن فیلم نه بدی نبوده، یه سری گفتن بده. نظر بنده هم که ثبت شده،
فیلمی است که خب قبل از اینکه تو جشنواره فجر برسه سه تا جشنواره شرکت کرده و جشنواره لندن شرکت کرده، جشنواره تورنتو شرکت کرده و جشنواره‌ای در اسپانیا به نام والادولید که در این جشنواره اخیر اسپانیا بهترین فیلم اول شده، اولین ساخته یک کارگردان. ولی تو اون جشنواره تو لندن و تورنتو در واقع نامزد شده، نامزد بهترین فیلم نگاه مخاطبان یا نامزد بخش اکتشاف دیسکاوری آوارد. عرض کنم که قصه یه جمع جور و کوچیکیه، یعنی چند تا شخصیت داره بیشتر و ریسم کند که اگر آدم حوصله کنه تا آخر تماشا کنه در واقع ممکنه که حالا از فیلم خوشش بیاد، بستگی داره به اینکه تلقی ما از زندگی، هستی، سینما، هنر چی باشه. من خودم این فیلم رو نپسندیدم و فکر میکنم که این از اون فیلم هاییست که در واقع مطابق سلیقه های خارجی ها در واقع جشنواره های خارجی ساخته شده. حالا به دلیل مضمون اصلی فیلم که یک جور فمینیسم هست و در واقع یه نقد داره بر این که مثلا چرا زن باید از برای خروج از خانه شوهرش اجازه بگیره و تم اصلی فیلم اینه. در واقع داره این رو به یک شکل آرامی، البته خیلی این خودش قابل احترامه، به شکل آرام، حالا نه مثل فیلم های دیگران مثل خانم تحمیل میلانی یا خانم نیکی کریمی و اینها که فمینیسمشون از نوع فمینیسم جیغ و داد و لجمال کردن مرد هاست. اینجا خیلی محترمانه داره نقد میکنه به خود این روش، خب قابل احترامه، یعنی اینکه کارگردان احترام میذاره. بالاخره یه کسی نقدی داره، اشکال نداره نقدش رو محترمانه بیان کنه. گاهی اوقات فیلمساز مثلا سال 81 مثلا فیلم تصفیه حساب من تو جشنواره دیدم که روی کله مرد فیلم با بیل کوبیده میشه، مثلا جمشید هاشمی‌پور که نماد مردانگی مثلا در سینمای ایران هست با بیل میزنن تو کوبیده. مثلا یه فمینیسمی که اینجوری بود مرد دشمنی میکنه، خب دیگه اصلا قابل نقد و بررسی و صحبت نیست. خب این اصلا داره جیغ میکشه، داره فوش میده، داره لجن میده، سنگ پرت میکنه. ولی خب این خط فردی اهل به نظران اهل دیالوگه، میگه خب مثلا چرا مرد مثلا اختیار زن رو داره که مثلا اگر اجازه نده از خونه بره بیرون
متوسل بشه به حالا دروغ،
بله مثلا مجبور میشه که یک دروغ پنهانی بکنه، یک کارای دیگه انجام بده که به فاجعه میانجامه. خب این نقدش به نظر من نقد قابل گفتگوییه و این خب من نشست خبری این سوال رو مطرح کردم که خب به نظر شما راه حل چیه؟ گفت من نظری ندارم، راه حلی هم ندارم خودم. گفتم خب اگر ادامه سوال من این بود که آیا شما الگوی جامعه غربی که زن و شوهر مثل دوتا همخونه با هم زندگی میکنن این مورد پسند شماست؟ خب این نمیتونه مورد پسند باشه. ببینید به هر حال خانواده
جواب دادن به این سوال؟
نه جواب ندادن. گفتن که من نظری ندارم. گفتم ببینید خب این من باز ادامه سوالم اینجوری بود که تو جامعه غربی زن و شوهر مثل دو تا همخونه هستن و اصلا خب این خانواده اصلا هم پوشیده. الان تو اروپا دوستان من هستن و من میگن اینجا اگه یه نفر ازدواج کنه با چشم عاقل اندر سفیهش نگاه میکنن، یعنی ازدواج به یک منکر تبدیل شده، یعنی جای منکر و معروف عوض شده.
شما الان این نکته‌ای که راجع به فیلم فرمودین که فیلم رو دوست نداشتین، حالا در این اینکه اون نقدی که داره میکنه رو قابل احترام دونستید، به این که راه حل نداره دیگه، نقطه ضعفش اینه میدونید که راه حل رو پیشنهادی نمیده.
فیلم در واقع خیلی محترمانه یه فاجعه رو بیان میکنه و بعد این تقصیر این فاجعه رو میندازه گردن مرد، میگه خب چون مرد اجازه نداده بره این از خونه بره بیرون، این مجبور شده این کار به این فاجعه منتهی شده. خب این به نظر من خیلی نگاه خامیه، نگاه یعنی خیلی ساده دنیا رو نگاه کردن و در واقع باید درام رو خیلی پیچیده تر میکرد، به خورده در واقع افتخیز بیشتری. ساده انگاریه دیگه، یعنی نباید اینطوری خام دستانه نگاه. من البته اینو قبول دارم که اگر زن بدون اجازه شوهرش از خونه بره بیرون طبق احادیثی که وجود داره لعنت ملائک، شامل لعنت ملائکه میشه تا وقتی که به خونه برگرده. این موضوع تو احادیث ما هست، تو روایات هست، خیلی مهمه. مسئله مهمیه که اصلا برای خروج زن از منزل در واقع نشوز محسوب میشه اگر زنی خارج بشه از منزل، چون حالا تقریبا اختلافی هم بین مراجع تقلید نیست. در واقع این جزء وظایف زنه، جزء وظایف اصلی مرده که خب حالا یه کسی ممکنه اطمینان داره به زنش، بهش اجازه میده که مثلا من این اختیار رو دارم بهت میدم که مثلا هر جا خواستی بری، اصلا لازم نیست من بگی. این در واقع در تعامل مثل مثلا فرض بکنید یه شبیه یک مثلا